در آغاز قرن بیستم آلمان به یکی از قدرت‌های نظامی بزرگ جهان و همچنین یک بازیگر اصلی در درگیری بزرگ موسوم به جنگ جهانی اول تبدیل شده بود. مردان جوان و پرشور در گرد همایی‌های شورآفرین جنگی در سرتاسر اروپا و انگلستان برای آنچه گمان می‌کردند یک ماجراجویی بزرگ نظامی خواهد بود، نام‌نویسی کردند. در واقع آنها با بکارگیری فناوری‌های جدید از جمله هواپیما، تانک، مسلسل، توپخانه دوربرد و گازهای کشنده با دقتی مرگبار جنگیدند و میلیون‌ها نفر از آنها جان باختند. با وجود جانفشانی آنها، بن‌بست گریزناپذیری در طول خط طویل سنگربندی‌ها و استحکامات از دریای شمال گرفته تا فرانسه و آلمان به وجود آمد. در این سنگرهای گلالود و پر از شپش بود که آدولف هیتلر با جنگ آشنا شد.
هیتلر در جنگ جهانی اول.
سرجوخه هیتلر در جبهه پیک دونده بود و پیام‌ها را بین ستاد فرماندهی آلمان در پشت جبهه و واحدهای رزمی در میدان نبرد رد و بدل می‌کرد. سربازان همقطار هیتلر او را فردی می‌دانستند که بیش از حد مشتاق راضی کردن مافوق‌های خودش است، اما در کل آدمی است گوشه‌گیر و دوست داشتنی که به خاطر خوش اقبالیش که مانع صدمه دیدنش می‌شود و به خاطر شجاعتش در خور توجه است. اما پس از 2 سال جنگ بیوقفه، بخت به هیتلر پشت کرد و پایش بر اثر اصابت ترکش توپ مجروح شد. او را برای مداوا به آلمان فرستادند. پس از بهبودی، کار سبکی را در مونیخ به او واگذاشتند. هیتلر با گردش در شهر از بی‌تفاوتی گسترده غیر نظامیان آلمانی نسبت به جنگ منزجر شد. همچنین شاهد تظاهرات ضد جنگی بود که تندروهای سیاسی موسوم به مارکسیست‌ها صحنه‌گردان آن بودند. او به این باور رسید که تلاش‌های قهرمانانه سربازان آلمانی را غیر نظامیان بی‌وفا بی اثر می‌کنند که به گمان هیتلر بسیاری از آنها یهودی بودند. تعصبات ریشه‌دار هیتلر را به این گمان می‌کشاند. هیتلر که از حال و هوای مونیخ منزجر شده بود، در مارس 1917 به جبهه جنگ بازگشت. اما اوضاع جنگ تغییر کرده بود و آلمانی‌ها داشتن روحیه خود را از دست می‌دادند. در هفته پایانی جنگ، هیتلر در جریان یک حمله با گاز مجروح شد و موقتاً بینایی‌اش را از دست داد. او را به آلمان باز فرستادند، کشوری که در آستانه هرج و مرج بود و آشوبگران مارکسیست در خیابان‌ها پرسه می‌زدند و دعوت به انقلاب می‌کردند. در این هنگامه آشوب، هیتلر ناامیدانه روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود. در 10 نوامبر 1918 یک کشیش سالمند وارد بخش بیمارستان شد و اعلام کرد آلمان تسلیم شده است. جنگ تمام شده است. سالها بعد هیتلر واکنش خود را به یاد آورد. از پی آن روزهای دهشتناک و شبهای حتی بدتر از آن پیش آمد. در این شبها نفرت در من رشد کرد. نفرت نسبت به کسانی که مسئول این عمل بودند. هیتلر در بقیه عمرش عقیده داشت که آلمان در میدان نبرد شکست نخورده بود، بلکه بر اثر تلاش‌های غیر نظامیان بیوفا و سیاستمداران شکست طلبی که ترجیح می‌دادند جنگ را تمام کنند، تسلیم شده بود. نتایج تسلیم آلمان به زودی آشکار شد.
معاهده ورسای.
نمایندگان بریتانیا، فرانسه، ایالات متحده و دیگر کشورهای متفق که آلمان را شکست داده بودند، سرمست از پیروزی در ورسای در فرانسه گرد آمدند تا سرنوشت آلمان پس از جنگ را تعیین کنند. آنها در 28 ژوئن 1919 معاهده ورسای را امضا کردند که هدف از آن جلوگیری از تجاوزگری آینده آلمان بود. معاهده آلمان را مجبور می‌کرد مسئولیت برپایی جنگ جهانی اول را به تنهایی بپذیرد و میلیاردها دلار غرامت جنگی بپردازد. آلمان همچنین مجبور شد مناطق مرزی خود را به همسایگانش فرانسه و لهستان واگذار کند. افزون بر آن، تعداد نفرات ارتش آلمان به 100,000 سرباز کاهش می‌یافت و از تهیه جنگ افزارهای جدید منع می‌شد. اما چنین تدابیر تنبیهی پیامدهای ناخواسته ای داشت. ملت آلمان که زمانی مغرور و سرفراز بود، اینک در برابر تمام دنیا تحقیر شده بر جا مانده بود، که خود سبب بروز این آرزوی پرتب و تاب در بسیاری از آلمانی ها شد که کشور خود را دوباره سربلند ببینند. این معاهده بار مالی را نیز به آلمان تحمیل کرد که سبب تأخیر در بهبود وضع اقتصادی آلمان پس از جنگ شد و بی‌ثباتی سیاسی عمده‌ای را به بار آورد.
دموکراسی ناپایدار.
قیصر ویلهلم، رهبر امپراتوری زمان جنگ آلمان، پس از شکست تاج و تخت را واگذاشته بود. پس از آن رژیم آلمان به جمهوری دموکراتیک تبدیل شد، شکلی از حکومت که برای آلمانی ها تازه بود. رهبران جدید دموکراتیک آلمان قانون اساسی را تدوین کردند که این جمهوری نوپا را دست کم در روی کاغذ به یکی از لیبرال ترین دموکراسی های جهان تبدیل می کرد. اما حکومت تازه از لحظه‌ای که پا گرفت با مخالفت جدی چندین گروه از جمله کهنه سربازان به شدت محافظه‌کاری که از قیصر پشتیبانی کرده بودند روبرو شد. در این میان رهبران دموکراتیک آلمان معاهده ورسای را پذیرفتند. آنها برای راضی کردن متفقین قدرتمند به شرایط تنبیهی معاهده وفادار ماندند. موضع تسلیم پذیر آنها سبب شد که تعداد فزاینده‌ای از آلمانی‌ها این حکومت دموکراتیک نوپا را ضعیف و ناشایسته پشتیبانی خود قلمداد کنند. در نتیجه جنبش‌های ضد دموکراتیک بسیاری در سرتاسر آلمان سر برآوردند، از جمله گروه کوچکی که به حزب کارگران آلمان شهرت یافت. این گروه در سپتامبر 1919 مشتاقانه آدولف هیتلر را به عضویت پذیرفت.
حزب کارگران آلمان.
حزب کارگران آلمان که هیتلر در 1919 تصادفی به آن برخورد کرد، با سازمان سیاسی بسیار قدرتمند و قولاسایی که روزی به آن تبدیل می شد بسیار فاصله داشت. نخستین جلسه‌ای که هیتلر در آن حضور یافت در پستوی یک آبجو فروشی در مونیخ با حضور حدود 25 نفر برگزار شد. در واقع هیتلر را که هنوز عضو ارتش آلمان بود، مافوق‌هایش برای سر و گوش آب دادن در مورد این گروه فرستاده بودند. استفاده از اصطلاح کارگران تنین مارکسیستی داشت و از این رو توجه مقامات ضد مارکسیست ارتش را به خود جلب کرده بود. هرچند این گروه بی اهمیت که تنها چندین عضو داشت و فاقد هر گونه امکانات مالی بود، هیتلر را تحت تأثیر قرار نداده بود، اما او فرصت پیدا کرد این گروه سیاسی پرتلاش را به یک جنبش ملی تبدیل کند. وقتی از او دعوت به همکاری شد، یکی دو روز درباره‌اش فکر کرد و سپس نتیجه گرفت: باید این گام را برمی داشتم. این سرنوشت سازترین تصمیم زندگیم بود. از این به بعد بازگشتی وجود نداشت و نمی توانست وجود داشته باشد. هیتلر به حزب کارگران آلمان یا DAP پیوست و بدین ترتیب وارد عرصه سیاست شد.
شکل گیری حزب نازی.
هیتلر پس از پیوستن به این حزب در سپتامبر 1919 در 30 سالگی بیدرنگ تلاش شوریدواری را برای موفقیت آن آغاز کرد. حزب در این زمان شامل عمدتاً یک کمیته اجرایی 7 نفره می شد که هیتلر هم عضو آن بود. نخستین هدف او جذب اعضای جدید به جلسات عمومی ماهانه از طریق ارسال دعوتنامه و دادن تبلیغات روزنامه ای بود. این تلاش ها نتیجه داد و در جلسه بعدی حدود 100 نفر حضور یافتند. هیتلر ترتیبی داد که در این جلسه دومین سخنران باشد. او با سبک سخنرانی به شدت احساساتی و در مواقعی تقریبا هیستریک خود همه را شگفت زده کرد. هیتلر بعدها به یاد آورد: من 30 دقیقه صحبت کردم و آنچه پیش از آن صرفا در درونم احساس می کردم بدون آنکه به هیچ وجه آن را بشناسم، اینک عملا به اثبات رسید. می توانستم سخنرانی کنم. پس از 30 دقیقه مردم در آن اتاق کوچک به هیجان آمدند و برای نخستین بار شور و اشتیاق خود را با اهدای 300 مارک ابراز داشتند. آن پول صرف چاپ اعلامیه و تبلیغات بیشتر شد. از این مقطع به بعد حزب کارگران آلمان نقش اصلی را در جلب توجه مردم به هیتلر واگذار کرد. هیتلر در سخنرانی‌هایش همان مضامین را بارها و بارها تکرار می کرد. او از پذیرش معاهده ورسای از سوی آلمان به شدت انتقاد می کرد و سخنان تندی بر ضد یهودیان به زبان می راند و یهودیان آلمان را مسبب بدبختی های کشور معرفی می کرد. تعداد حضار پیوسته رو به افزایش بود. هیتلر در یک جلسه در فوریه 1920 در برابر 2000 نفر برنامه سیاسی 25 ماده حزب کارگران آلمان را اعلام کرد. این برنامه معاهده ورسای را به کلی رد و سبک غیر دموکراتیک حکومت جانبداری می کرد. برنامه همچنین شامل مطالبه سرزمین‌های دیگر برای مردم آلمان نیز می شد و بر این پای می فشرد که حق شهروندی باید بر اساس نژاد تعیین شود و یهودیان نباید آلمانی به حساب آیند. هیتلر بعدها برداشت خود را از این نخستین جلسه گسترده چنین به یاد آورد. وقتی پس از حدود 4 ساعت سالن داشت خالی می شد و جمعیت شانه به شانه به حرکت در آمد، هل داد و به طرف در خروجی فشار آورد، دانستم که اینک اصول جنبشی که دیگر نمی توان آن را نادیده گرفت دارد به بیرون، به میان مردم آلمان راه باز می کند. آتشی برافروخته شده بود که از شعلش روزی شمشیری باید برمی آمد که آزادی و حیات را به ملت آلمان باز می گرداند. هیتلر دریافت که جنبش فاقد یک نماد یا پرچم مشخص است. این بود که در تابستان 1920 نمادی را برگزید که تا به امروز شاید بدنامترین نماد در تاریخ باشد. صلیب شکسته. این نماد چیزی نیست که هیتلر اختراع کرده باشد، بلکه حتی در ویرانه های دوران باستان یافت می شود و پیشتر در گوشه و کنار آلمان به عنوان علامتی که احزاب سیاسی یهود ستیز به کار می بردند دیده شده بود. این نماد در میان فرایکورپس یا گروه داوطلب کهنه سربازان جنگ جهانی اول که در خیابانها ول می گشتند و شورش های مارکسیستی را سرکوب می کردند نیز نمایان شده بود. طرح چشمگیر هیتلر یک صلیب شکسته سیاه را در داخل یک دایره سفید در زمینه سرخ قرار می داد و یک نماد قدرتمند و فوراً قابل شناخت به وجود می آورد. هیتلر در توضیح این نمادگرایی گفت: در سرخ ما هدف اجتماعی جنبش را می بینیم، در سفید هدف ملی گرایانه و در صلیب شکسته رسالت مبارزه به خاطر پیروزی انسان آریایی جرمنی و پیروزی ایده کار خلاقانه که به معنای دقیق کلمه همیشه ضد یهودی بوده و خواهد بود. هیتلر نام حزب کارگران آلمان را نیز توسعه داد تا اصطلاح ناسیونال سوسیالیست را نیز در بر گیرد. بدین ترتیب نام کامل حزب به حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان تبدیل شد که در میان مردم به طور خلاصه به نازی شهرت یافت.
افزایش شهرت هیتلر.
پایگاه حزب نازی در مونیخ کانون سیاست‌های رادیکال بود. حزب تا پایان 1920 حدود 3000 عضو داشت که شامل بسیاری از کهنه سربازان کینه‌ورز و ناسازگاری می‌شد که از معاهده ورسای و حکومت دموکراتیک آلمان که به آن معاهده وفادار مانده بود نفرت داشتند. آنها به آدولف هیتلر، این سیاستمدار در حال ظهور و جنبش روبه رشد نازی، به مثابه یک جایگزین مینگریستند و اعضای جدید را به همکاری فرا می‌خواندند. با افزایش جلسات عمومی حزب نازی و محبوبیت آنها، هیتلر امیدوار بود جنبش سرعت بگیرد و به بقیه آلمان گسترش یابد. شگفت آنکه به زودی یک رشته رخدادهای مالی پیش آمد که فرصت بزرگی را فراهم آورد. در آوریل 1921 فرانسه و انگلستان، دو متفق پیروز جنگ جهانی اول، صورت حسابی به آلمان ارائه کردند و خواستار معادل 33 میلیارد دلار بابت خسارات جنگ شدند. این خواسته سبب آشفتگی فوری در اقتصاد آلمان و ایجاد تورم خانمان برانداز شد. ارزش مارک، پول رایج آلمان، به شدت سقوط کرد. پیش از درخواست خسارت 4 مارک برابر 1 دلار آمریکا بود. پس از طرح این خواسته ها ارزش آن به 75 مارک در برابر 1 دلار و در سال 1922 به 400، تا ژوئیه 1923 به 160,000 و تا اوت همان سال به 1 میلیون مارک در برابر 1 دلار رسید. در نوامبر 1923 4 میلیون مارک برابر تنها 1 دلار بود. در نتیجه آلمانی‌ها پسنداز تمام زندگیشان را از دست دادند. دستمزدها با پول کاغذی بی ارزش پرداخت می‌شد. بهای خاربار به میلیاردها مارک سر زد. شورش‌های ناشی از گرسنگی رواج یافت. آشوبگران ضد دموکراسی در سرتاسر آلمان هیاهو به راه انداختند و خواستار عمل شدند. در این زمان نازی‌ها با 55 هزار پیرو بزرگترین گروه ستیزجو در ایالت باواریا بودند. اعضای تندروی حزب با توجه به جو سیاسی ناپایدار در آلمان احساس می‌کردند زمان آن فرا رسیده است که با زور قدرت را تصاحب کنند و به هیتلر اصرار می‌ورزیدند که وارد عمل شود.
شورش تالار آبجوخوری.
هیتلر و دستیاران اصلیش به منظور تسلط بر آلمان طرح پیچیده‌ای را برای ربودن رهبران دولت باواریا و مجبور ساختن آنها به زور اسلحه به پذیرش رهبری هیتلر در سر پروراندند. مطابق این نقشه آنها سپس با پشتیبانی اریش لندندورف، ژنرال مشهور جنگ جهانی اول، حمایت کل ارتش آلمان را به دست می آوردند. یک شورش سراسری اعلام می کردند و حکومت دموکراتیک آلمان را در برلین به زیر می کشیدند. در 8 نوامبر 1923 نقشه به اجرا درآمد و نازی‌های مسلح به فرماندهی هرمان گورینگ یک تالار آبجوخوری در مونیخ را که یک جلسه وسیع کاری با حضور رهبران دولتی در آن برپا بود به محاصره درآوردند. هیتلر به همراه چندین نازی مسلح سرزده وارد تالار شد و با یک تپانچه به سقف شلیک کرد و فریاد زد: انقلاب ملی آغاز شده است. سپس به 3 نفر از عالی ترین مقامات دولت باواریا دستور داد به اتاق پشتی بروند و به آنها اطلاع داد که باید در اعلام برپایی انقلاب نازی به او بپیوندند. اما آن 3 نفر از گفتگو با او امتناع ورزیدند که این کارشان باعث نگرانی هیتلر شد. اما هیتلر ناگهان تصمیمی گرفت و با عجله از اتاق خارج شد. از سکو بالا رفت و به فریاد چیزی گفت که میرسان مردان صاحب نام در اتاق پشتی به انقلاب او پیوستند. فریادهای پرهیجان هلهله و هورا برای هیتلر فوران کرد و او که از فرط احساسات نفسش بند آمده بود خطاب به جمعیت گفت: میخواهم به عهدی وفا کنم که 5 سال پیش با خودم بستم. هنگامی که در بیمارستان نظامی معلول و نابینا بودم با خود عهد بستم که آرام و قرار نداشته باشم تا اینکه جنایتکاران نوامبر، سیاستمداران آلمانی که به جنگ جهانی اول پایان دادند، سرنگون شده باشند. تا اینکه بر ویرانه‌های آلمان فلاکتبار امروزی بار دیگر آلمانی قدرتمند و با عظمت، آزاد و سربلند سر برآورده باشد. جمعیت موافقت خود را فریاد زد و سرود ملی آلمان را سر داد. هیتلر به وجد آمده بود. به نظر می رسید که او به زودی رهبر جدید آلمان خواهد بود. اما سپس خبر رسید که اقدام نازی های مسلح برای تسخیر چندین پادگان ارتش با شکست مواجه شده است و سربازان داخل این پادگان ها دارن مقاومت می کنند. هیتلر تصمیم گرفت تالار آبجوخوری را ترک گوید تا شخصا مسئله را حل و فصل کند. ترک تالار آبجوخوری یک اشتباه سرنوشت ساز بود. در غیاب او 3 مقام دولت باواریا مخفیانه فرار کردند. در این میان هیتلر هیچ شانسی نداشت که سربازان آلمانی داخل پادگانها را وادار به تسلیم کند. در این کار که ناکام ماند به تالار آبجوخوری برگشت، اما دریافت که آتش انقلابش به کلی سرد شده است. هیتلر تمام شب را بیدار ماند و سراسیمه کوشید تصمیم بگیرد که بعد چه کار کند. ژنرال لودندورف که در تمام این ماجرا با او همراه بود ایده‌ای به او داد. نازی‌ها به سادگی راه می‌افتادند داخل شهر و مونیخ را می‌گرفتند. هیتلر که اینک مانده بود چه کار کند قبول کرد که این ایده را بیازماید. از این رو در حدود ساعت 11 صبح 9 نوامبر 1923 یک ستون 3000 نفری از نازی‌ها به سرکردگی هیتلر، گورینگ و لودندورف به طرف مرکز مونیخ به حرکت درآمد. در آنجا با 100 پلیس مسلح که راه را بسته بودند مواجه شدند. هیتلر از آنها خواست که تسلیم شوند. صدای گلوله‌ها تنین انداز شد. 16 نازی و 3 پلیس کشته شدند و وقتی مردی که هیتلر بازویش را در بازوی او انداخته بود تیر خورد و او را همراه خود به روی سنگ فرش خیابان کشید، کتف هیتلر از جا در رفت. آنگاه هیتلر در طول پیاده رو و بیرون از خط آتش به طرف اتومبیلی که منتظرش بود خزید و با عجله سوار آن شد و رفقایش را پشت سر رها کرد. بقیه نازی‌ها پراکنده یا بازداشت شدند. به مدت 2 روز هیتلر در اتاق زیر شیروانی خانه یکی از دوستانش پنهان شد، اما او نیز بازداشت شد. به نظر می رسید که انقلاب نازی با شکست قطعی روبرو شده است.
سوء شهرت جهانی.
اکثر ناظران گمان می کردند که زندگی سیاسی هیتلر و خطر افراطی‌گری نازی به پایان رسیده است. اما در واقع شورش تالار آبجوخوری و از پی آن محاکمه هیتلر به اتهام خیانت دقیقاً نشانه آغاز برآمدن او به قدرت بود. هیتلر بر اثر پوشش گسترده مطبوعاتی محاکمه جنجالیش یک شبه به چهره‌ای شناخته شده در سطح ملی و بین المللی تبدیل شد. قضات که هوادار نازی‌ها بودند به هیتلر اجازه دادند که از دادگاه به عنوان تریبون تبلیغاتی استفاده کند و او توانست از این تریبون به تفصیل به نفع خودش سخن بگوید و در هر زمان سخن دیگران را قطع و حتی شاهدان را سوال پیچ کند. هیتلر به جای رد اتهامات تصدیق کرد که کوشیده بود حکومت دموکراتیک را سرنگون کند و دلایل خود را برشمرد و از خودش تصویر یک میهن پرست راستین آلمانی را ارائه داد و خود حکومت دموکراتیک پایه‌گذاران و رهبران آن را مجرمان واقعی قلمداد کرد. روزنامه‌ها سخنان هیتلر را به تفصیل نقد کردند. بدین ترتیب مردم آلمان در مجموع برای نخستین بار فرصت یافتند با این مرد و اندیشه‌هایش آشنا شوند. زمانی که محاکمه به پایان رسید، 3 قاضی دادگاه چنان نسبت به هیتلر نظر موافق پیدا کرده بودند که تنها پس از آنکه مطمئن شدند که به زودی به او آزادی مشروط داده خواهد شد، او را گناهکار شناختند. بدین ترتیب هیتلر یک حکم محکومیت 5 ساله با استحقاق آزادی مشروط در ظرف 6 ماه دریافت کرد.
برنامه ریزی برای آینده.
در اول آوریل 1924 زندانی آدولف هیتلر را به قلعه قدیمی در لاندزبرگ بردند و یک سلول بزرگ خصوصی با چشم‌اندازی زیبا در اختیارش گذاشتند. او هدایا دریافت می‌کرد. اجازه داشت به میل خودش ملاقات کننده داشته باشد و منشی خصوصی خودش رودولف هس را داشت. هیتلر از فرصت خود در زندان استفاده و کتابش نبرد من را که چکیده عقاید سیاسی و نژادیش با تمام جزئیات و ظرایف آن بود تقریر کرد. هیتلر به انقلاب نافرجام خیش نیز بسیار اندیشید و دریافت که تلاشش برای سرنگونی حکومت از روی بی احتیاطی و بی فکری بوده است. تصمیم گرفت که آن اشتباه را تکرار نکند. هرچند اعضای بیش از اندازه تند و تیز حزب نازی هنوز برای اقدام انقلابی هیاهو می کردند، هیتلر اینک فکر بهتری داشت. نازی ها برای به دست گرفتن زمام امور آلمان باید صرفاً با قواعد دموکراتیک بازی می کردند و انتخاب می شدند. او با دوستی در میان گذاشت: به جای تلاش برای کسب قدرت از طریق کودتای مسلحانه، باید جلوی بینی من را بگیریم و وارد رایشتاگ یا مجلس ملی آلمان شویم. اگر پیروزی بر آنها با رای بیشتر طول می کشد تا با اسلحه، دست کم نتیجه بر اساس قانون اساسی خود آنها تضمین شده خواهد بود. هر فرایند قانونی کند است، اما دیر یا زود ما اکثریت خواهیم داشت و پس از آن آلمان را. هیتلر حزب نازی را تجدید سازمان داد و آن را مانند یک دولت در سایه بنیاد نهاد، به طوری که وقتی این دولت در انتظار به قدرت دست یافت بتواند یک راست سر جای خود قرار گیرد. نازی ها که برای روزی نقشه می کشیدند که بر آلمان فرمان روایی می کنند، کشور را به 34 منطقه یا گاو تقسیم کردند که هر یک رهبری به نام گاولیتر داشت که از طرف هیتلر منصوب می شد و مستقیماً به او پاسخگو بود. خود گاو به ناحیه‌هایی تقسیم می شد که رهبری به نام کریسلیتر داشتند و در برابر گاولیتر پاسخگو بودند. این نواحی نیز به گروه‌های محلی تقسیم می شدند. در شهرهای بزرگ این گروه ها بر اساس خیابان ها و بلوک ها تقسیم می شدند. این نوع سازماندهی دقیق به هیتلر اجازه می داد بر تمام سلسله مراتب حزب نازی شخصاً نظارت کند. برای جوانان، سازمان جوانان هیتلری تأسیس شد. این سازمان برای پسران بین 15 تا 18 سال بود و از برنامه‌های محبوب پیشاهنگی الگو برداری شده بود. پسران کوچکتر 10 تا 15 ساله می توانستند به پسران مردم بپیوندند. سازمانی به نام اتحاد دختران آلمان برای دختران و سازمان زنان برای زنان نیز وجود داشت. هیتلر و گروه ضربت او اینک پیراهن قهوه‌ای، چکمه‌های ساق بلند چرمی، بازوبند صلیب شکسته، آرم و کلاه اختیار کرده بودند. این یونیفرم‌ها به همراه پرچم‌های صلیب شکسته ابزار مهمی در تبلیغ حزب نازی به شمار می‌رفتند.
احساس موفقیت.
با وجود این تلاش عظیم در جهت سازماندهی مجدد، نازی‌ها با مانع نامنتظری روبرو شدند که جلوی رشد حزب را می‌گرفت. اوضاع در آلمان داشت به تدریج بهتر می‌شد. اقتصاد داشت بهبود می‌یافت و بیکاری کاهش یافته بود. با سرازیر شدن سرمایه از ایالات متحده، تولید صنعتی داشت افزایش می‌یافت. متفقین حتی مطالبات خود را برای غرامت جنگی تعدیل و به ثبات مارک کمک کرده بودند. با بهبود شرایط، مردم آلمان نفس راحتی می‌کشیدند و دیگر چندان دلیلی نمی‌دیدند که از سیاستمداران تندروی نظیر هیتلر طرفداری کنند. از نظر سیاسی نیز اوضاع بهبود یافته بود که خود مانع دیگری بر سر راه هیتلر بود. ریاست دولت دموکراتیک آلمان را اینک پاول فون هیندنبورگ، رئیس جمهور جدید و مورد احترام و فیلد مارشال معروف جنگ جهانی اول بر عهده داشت. احزاب سیاسی محافظه‌کار و میانه‌رو یک پارچه از او پشتیبانی می‌کردند تا از جمله از دستیابی احزاب تندروی چون نازی‌ها به قدرت جلوگیری کنند. در نتیجه حزب نازی از رونق افتاد و بیشتر تلاش‌های نازی‌ها برای انتخاب شدن به نمایندگی مجلس آلمان یا رایشتاگ با نتایج ناهمخوانی روبرو شد. اما در 29 اکتبر 1929 همه چیز تغییر کرد. در وال استریت در نیویورک بازار سهام سقوط کرد. نخست در آمریکا و سپس در سرتاسر جهان شرکت‌ها ورشکسته شدند. بانک‌ها واماندند و مردم پسنداز تمام عمرشان را از دست دادند. بیکاری به سرعت افزایش یافت و باعث گسترش گرسنگی و بی‌خانمانی شد. به نظر می‌رسید دولت‌ها توان مهار این پدیده جهانی را ندارند. دلنگرانی حاکم روز بود. کشورها در آستانه آشوب و هرج و مرج قرار گرفتند. آدولف هیتلر و حامیانش دریافتند که دوره آنها فرا رسیده است.
بحران بزرگ، فرصت بزرگ.
رکود جهانی اقتصاد در سال 1929 به ویژه به آلمان ضربه سختی وارد کرد. اقتصاد آلمان به خصوص آسیب پذیر بود، چون عمدتاً سرمایه خارجی و بیش از همه وام‌های آمریکا آن را سر پا نگه می‌داشت. وقتی این وام‌ها ناگهان باید بازپرداخت می‌شد و وقتی بازار جهانی برای صادرات آلمان راکت شد، چرخ صنعت آلمان از حرکت باز ایستاد و کارگران شغلشان را از دست دادند. سطح زندگی طبقه متوسط که بسیاری از خانواده‌های آلمانی را در بر می‌گرفت، یک شب سقوط کرد و آنها را به ورطه فقر و ناامیدی پرتاب نمود. از همه بدتر، رهبران سیاسی آلمان ضعف اراده و تزلزل از خود نشان دادند و نتوانستند به وضع قوانینی که به شدت مورد نیاز بود بپردازند. انفعال آنها باعث شد رئیس جمهور هیندنبورگ رایشتاگ را منحل و انتخابات تازه را برای ژوئیه 1930 برنامه ریزی کند. هیتلر و پیروانش این فرصت طلایی را غنیمت شمردند تا کاری کنند که نازی ها انتخاب شوند. هیتلر با هواپیما به نقاط مختلف کشور سفر کرد و در سخنرانی های پی در پی خود به بیکاران وعده کار، به صاحبان ورشکسته کسب و کار وعده رونق و شکوفایی، به دانشجویان آرمانگرا وعده هماهنگی اجتماعی و به ناامیدان وعده احیای شکوه و عظمت آلمان را داد. قول داد آلمان را دوباره نیرومند سازد، پرداخت غرامت جنگی را متوقف سازد، معاهده ورسای را زیر پا بگذارد فساد را ریشه کن سازد، مارکسیسم را سرکوب کند و با یهودیان که او همچنان آنها را بلاگردان مشکلات آلمان به حساب می آورد برخورد خشن و بیرحمانه داشته باشد. نازی ها در روز انتخابات 14 سپتامبر 1930 بیش از 6 میلیون رای به دست آوردند که تقریبا 18% کل آرا بود و 107 کرسی رایشتاگ را در اختیار آنها قرار داد. این یک پیروزی درخشان برای هیتلر بود. حزب نازی یک شبه از یک گروه کوچک به دومین حزب بزرگ آلمان تبدیل شده بود. هیتلر که از این موفقیت قوت قلب پیدا کرده بود، تصمیم گرفت برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1931 نامزد شود. او 30% آرا را به دست آورد که چشمگیر بود، اما انتخابات را به رئیس جمهور وقت هیندنبورگ باخت. اما این تنها یک شکست کوچک بود. زمان هنوز به نفع او بود، چون مشکلات اقتصادی آلمان پیوسته وخیم تر می شد و 6 میلیون بیکار بر جا گذاشته بود. رکود سیاسی نیز ادامه داشت، چون رایشتاگ نتوانسته بود قوانین لازم را به تصویب برساند. رفته رفته مردم هرچه بیشتر به حزب نازی و رهبر پر جنب و جوش آن به مثابه یک راه حل ممکن برای مشکلات سیاسی و اقتصادی می نگریستند. در انتخابات بعدی در ژوئیه 1932 نازی ها 37% آرا را به دست آوردند که 230 کرسی را نصیب آنها ساخت و باعث شد فراکسیون نازی به بزرگترین و نیرومندترین گروه در رایشتاگ تبدیل شود. این موقعیت تازه به هیتلر جسارت بخشید و او بیدرنگ از رئیس جمهور هیندنبورگ امتیازاتی از جمله مقام صدر اعظمی برای خودش را تقاضا کرد. در این میان نازی ها در رایشتاگ تعمدن دولت آلمان را از حرکت باز داشتند تا بحران را تشدید کنند و به فشار بر هیندنبورگ بیفزایند. مردم آلمان کار نداشتند، غذا نداشتند و امیدی هم به گشایش نداشتند. رئیس جمهور هیندنبورگ که هیچ راه چاره ای نداشت واداد. در ظهر روز 30 ژانویه 1933 فصل تازه‌ای در تاریخ آلمان آغاز شد، چرا که آدولف هیتلر اشک شوق در چشم از کاخ ریاست جمهوری خارج شد در حالی که عنوان صدر اعظمی آلمان را به همراه داشت. در حالی که ستایشگران دورش کرده بودند سوار اتومبیلش شد و در خیابان در میان صف هوادارانش که فریاد شادی سر می دادند به حرکت در آمد. هیتلر که سرمست پیروزی بود خطاب به آنها فریاد می زد: موفق شدیم، موفق شدیم.